إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. پیامبر عزیز فرمود اون وقتی که فتنه ها سراسر جهان رو فرا گرفت علیکم بالقرآن، با اندیشه قرآنی موقعیت خودتون رو در اون ابر تاریک فتنه اونچنان کشف میکنید که از راه حقیقی منحرف نمیشه. ارتباط با قرآن همینطور که سیره ائمه ما صلوات الله علیهم هست ارتباط خاصی است و با فرهنگ خاصی میشه با قرآن ارتباط پیدا کرد. مشکل ما اینه که برای زندگی دنیاییمون بسیار وقت میگذاریم، ولی برای چگونه زندگی کردن در این دنیا که طرح نبوت هست کمتر وقت میگذاریم. این خودش یکی از انحرافات این قرنه. قرن دوری از تئوری نبوت، قرن دوری از طرح خدا برای حیات روی زمین. ارتباط با قرآن چند مقدمه نیاز داره. السلام علیکم. یکی باید با صداقت وارد قرآن شد، یعنی بنا داشته باشید بین خود و خدا از رمز و راز الهی روی این زمین استفاده کنید، یعنی قصدی، غرضی، تحریکی، تفریطی، افراطی در قلب ما نباید باشه، وگرنه قرآن به ما دست نمیده. قرآن یک موجود زنده 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 است. قرآن لفظ نیست، این الفاظ خبر از یک معانی عالیه میده. شما از طریق این الفاظ باید با اون روح عالیه تماس بگیرید. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. میگه این یه قرآنی است بسیار بلند مرتبه، فی کتاب مکنون، در کتابی است پنهانی بالاتر از حس و محسوسا. لا یمسه الا المطهرون، یعنی روح‌های مطهر با اون مقام غیبی قرآن تماس میگیرن. اونهایی که انگیزه های دنیایی دارن نمیتونن از ودیعه خدا که به زبان صادق مصدق محمد مصطفی بر ما رسیده است نمیتونن چیز گیر بیارن. باید و باید قلب رو طهارت داد. مطهر مطلق معصومه، دریافت مطلق مال معصوم است، اون جای خودش. جز معصوم هیچ کس مقام اصلی قرآن را نمی فهمد. چرا؟ چون که مطلق اسمت مال معصوم است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما اهل البیت تمام رجس رو و چرکی رو از دون پاک کردن، طهارت محضی. دریافت محض قرآن مال مطهرین محض، اون بحث خودش. ولی این راه رو نبسته، میگه لا یمسهو الا المطهرون. مطهرون میتونن با مقام قرآن تماس بگیرن به اندازه طهارت رو. البته در جای خودش باز بحث میکنیم که به اندازه‌ای که از چشم اهل البیت ببینیم. اینا باید یک روز استدلال کنیم. چرا اگه کسی از چشم اهل البیت بر قرآن ننگره در واقع هیچی نمبینه؟ چون چشم طهارت چشم اصلیست، همه بر اساس اون چشم طاهر مطلق میتونن ارتباط برقرار کنن. ولی اون فعلا بحث ما نیست، چون ما تذکرن عرض کنم ما قرآن، نعوذ بالله که ما قرآن تفسیر کنیم، ما شرح المیزان میکنیم. برای همین مشکل ما نداریم، چون المیزان عزیز اصلا با چشم اهل البیت قرآن رو نگریسته است. ما کارمون اینجا شرح فرمایش حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه. اون چه که نکته، پس اول صداقت است، یعنی باید بنا رو بگذارید که صادقانه اومدین به طرف قرآن و این قرآن هم حرفها برای شما داره، باید این حرفها رو بگیرید. خدا میدونه ملاک سخن همونه که فرمود یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اون گه گله کن. از خودتون نمپرسید که چرا محققین هر وقت وارد قرآن شدن حیران شدن؟ شما تا حالا کسی را دیدید که حتی با شک وارد قرآن شده باشه، برید ببینید این قرآن خوبه یا بده، و رفته باشه و دیگه در اومده باشه؟ یا حیرت و تسلیم. این اصلا مترجم فرانسوی قرآن خودش در شرح حالش میگه، میگه من میخواستم یک کتاب ترجمه کنم، میخواستم یک کتاب مهمی که توی کشورهای اسلامی مهمه اینو ترجمه کنم، و فکر میکردم این کتاب مسلمانم یک کتاب خوبیه. میگه وقتی که وارد شدم سال اول یه خورده دیدم انگار این کتاب غیر عادی است، سال دوم وقتتون رو نگیرم تمام چشمشو گذاشت رو قرآن، و میگه افتخار میکنم که چشمم در راه قرآن نابینا شد، بلکه درست ترجمه کنم و انصافاًم خوب ترجمه کرده. یعنی ترجمه فرانسوی قرآن از بهترین ترجمه های قرآن است. اگه نه ما تو فارسی به اون خوبی اصلا نداریم اصلا. یعنی همه همین طوره. یعنی اینا میخوام عرض کنم تالا نشده است کسی از سر اخلاص وارد قرآن بشه و حیران نشه، به تواضع مطلق نرسه. نمیخوام وقت دونه رو این بگذارم داستان کسانی که اینجوری وارد قرآن شدن رو بگم که چه حرفا و سخنها دارن. بگذارم نکته دومی که قرآن از شما میخواد، و من اینو در سوره کهفم عرض کردم و دوباره تاکید دارم، قرآن کتاب تدبر است. قرآن از شما تدبر میخواد. خودش بارها نمیگه افلا یتدبرون القرآن؟ یعنی اگر خواستید این عروس زیبا روی عالم معنا با شما ارتباط برقرار کند، راهش اینه که با تدبر وارد شید. حیف مقام قرآنه که ما فکر کنیم بی تدبر چیز گیر میاریم. نمیخوام بگم به عنوان مقدم تجوید و قرائت را حذف کنیم، ابدا ابدا، اما فرمایش معصومه که لا خیر فی قرائت فلیس تدبر، یعنی قرائتی که تدبر توش نشه خیری توش نیست الا به عنوان مقدمه، اونم خود معصوم میفرماید. یه وقت شما میخواد قرآن رو بفهمید، البته اول باید عربی بلد باشید، یا نه درست بخونید، بله اون جایی خودش ثواب داره، خوندنش هم ثواب داره، ولی اگر به قرائت صرف منهای تدبر قانع شدین و میتونین تدبر کنید و نکنید ظلم به خودتون کرد. یه وقت مردم معمولی در دستور داریم اگه کسی سواد هم ندارد از رو قرآن نگاه کنه، خب نوره دیگه، هر درجهش نوره. میگه دست رسول الله صلوات الله علیه شفا نمیداد. آه
محمد محمد
دست ماده است، ولی یه روحی مگه پشت این ماده نیست؟ روح بزرگ، این روح بزرگ جلوش که ماده است، این ماده هم وقتی میکشه رو چشم امیرالمومنین برای همیشه چشمش خوب میشه، یعنی ماده ای که پشتش یک معنا خوابیده است اثر داره، برای همینم نگاه کردن به خط قرآن هم اثر داره، ولی این کمترین درجه قرآن است. کسی به این کم قانع بشه بده، نه اینکه این کم بده، کم راسته کم خوبه. نکته دومم رو تاکید میگم، تدبر، یعنی قرآن از شما تدبر میخواد. میگه چرا تدبر نمیکنین؟ افلا یتدبرون القرآن، چرا؟ یعنی قرآن کتاب فارسی و دستور زبان نیست، کتاب فلسفه نیست. شما تو کتاب فلسفه یه بار که بخونید دیگه سرتاش هم میاد، کتاب فیزیک یه بار که خوندی تمام است. قرآن یه کتاب معنا پشت معناست، بطن پشت بطن، بطنش بطن داره، یعنی هر چه تدبر کنی پرده ها براتون عقب میره. حیفه که یه کتاب از آسمان اومده باشه به زبان ما و از ما بخواد که آقا با تدبر در من برست به حقایق غیبی. این حقایق غیبی را برای ما گذاشتن. نکته سوم که در مقدمه عرض کنم، استمرار ارتباط با قرآن است. یعنی قرآن کتابیه که باید دائم خوند. کتاب مثلا داستان و تاریخ، خب یه بار که بخونی تمام، دوبار بخونی بی خوده. آقا چرا آدم دوبار زندگیشو بذاره روی کتابی که میدونه در بعد تحصیل حاصل چیز لغویه؟ نه، قرآن اصلا با استمرار پرده هاش میره دقیقا، دائم باید با قرآن تماس داشته باشه. من خیلی قبطه میخورم، عرض کردم به اساتید محترم دانشگاه، گفتم شما برای یه نظر مازلو و پیاژه چقدر وقت صرف میکنید تو روانشناسی؟ یکشون فرمود 7 سال نظر مازلو را میخونید. گفتم 7 سال نظر یه بشر را میخونید، نمیگم هم چیز گیر نمیارید، شما 1 سال اونجوری که نظر مازلو را میخونید یه سوره قرآن را بخونید ببینید دنیا چیز گیر میارید. آقا نظر آقای پیاژه را که میخوان بخونن، این ورشه بخونن، اون ورشه بخونن، بحث بکنن، اینجا منظورش چی بوده، اونجا را به اینجا رفت بدن، سخن اولش را به آخرش رفت بدن، این کارا را با نظر یه آدم میکنیم ما، با ودیعه خدا بر زمین که اینقدر بطن داره و پشت و پسل داره که به راحتی گیر نمیاد، اینجوری نمیخونیم. والله و بالله و تلاهه، اگه 1 سال محققانه با قرآن تماس بگیری تمام زندگیتون عوض میشه، اصلا یه جور دیگه زندگی آدم. انسان قرآنی هرگز مثل انسان غیر قرآنی زندگی نمیکنه، اصلا زندگی قرآنی یعنی زندگی دیگه. ما امروز تو این قرن چوب بی قرآنی میخوریم. اهل نظر گاهی وقتا میان ما خدمتشون هستیم، همین دیروز جمعه بود یکی از این آقایون تشریف آورده بودن، اتفاقا نظرها و دستگاه های تفکر موجود جهان رو ایشون کاملا مختصرا میدونستن، حالا کاملا نه. وقتی من عرض کردم که خب این دستگاهی که شما میگون دستگاه های فکری، تمام این دستگاه های فکری در قرآن هضم است و اونچه که قرآن میگه هیچ کدوم اینا نمیگن، خدا میدونه مشکل بشه. ما خیلی وقتا مسلمانای عادی قرآنیمون خرشون از 100 پل گذشته است، هنوز فلان دانشمند و فلان اندیشمند رو مسائل جزئیش گیره. شما میدونید هر دستگاه فکری یه نقاط مثبت داره یه نقاط ضعف. دیگه بهتر از نظریات فکری شیخ و رئیس که ما نداریم که تو اندیشه عقلی. حالا جناب صدرالمتعلهین رو ما معتقدیم اون فضای عقلی صرف نیست، استدلال صرف نیست، اشراق هم داره. دستگاه بزرگ فکر بشر مثل شیخ الرئیس میبینید بعض جا جوابگو نیست. جوابگو نیست یعنی این دستگاه همه افقهای حقیقت نمیده. ضعف دست خودش هم میگه، خودش یه جا میگه، میگه من با تفکر فلسفی نمیرستم که معاد جسمانیست، میرستم که معاد هست، میرستم هم که انسان روز قیامت هست، اما جسمانی بودن معاد نمیرستم، پس چون پیغمبر گفته است قبول میکنم. یعنی این دستگاه نمیدهد به من جواب، برعکس قرآن. قرآن یه دستگاه تفکره، اما نه تفکر محدود انسانهای که با تجربهشون تفکره به دست بوده. اینا باید خود قرآن ثابت کنه. بارها من عرض کردم از علامه دارم این جمله را، ایشون میفهمد خود قرآن از طریق ارتباط با خودش معجزه بودنش رو ثابت میکنه. خب شما مدتی با قرآن تماس بگیرید، میشه بگیم آقا اون خونه توش دعواست، یا باید بریم ببینیم دعواست یا نه. حالا اگه یکی از دور بگه آقا تو اون خونه یه بو عطری میاد، باز کجا ما بفهمیم؟ ما باید بریم توش. ما تو قرآن نیومده یعنی چه پوز بدیم معجزه است؟ ما مسلمان ها پوز میدیم معجزه، غیر مسلمان هم که قبول ندارن. اینکه روش نشد آقا. مگه میشه با قرآن ارتباط نداشت و معجزه بودنش را به یقین رسید؟ ما به یقین نمیرسیم تا وارد قرآن نشیم، نمیرسیم که معجزه است. هم نهایتش همین که چون یکی مسیج نیورد از یه سوره یا یه آیه پس معجزه. این که معجزه بلاغت قرآن است، معجزه معانی قرآن کجا رفت؟ نکته آخری که عرض کنم و وارد بحث بشم اینه که ان شاء الله باید برسید به اینجا که این قرآن ودیعه غیب است بر زمین. اینا باید با خود قرآن ثابت کنه. ان شاء الله همین بحث امروزمون کمک می‌کنه. قرآن سر غیبی است برای زمینیان، باید ثابت بشه. با این دید باید به قرآن نگاه بشه. قرآن اومده بشریت رو تنظیم حیات کنه، در کل حیات، چه دنیا چه آخرت. چون حیات انسان یک حیات گسترده است، دنیا و آخرت نداره، شما همیشه هستی. یک کشه اسمش میذارین دنیا، یک کشه. مثل اینکه میگم پارسال شما و امسال شما. پارسال شما خب همین خودتونید، امسال هم خودتونید. اینا اسم ما میذاری، دنیا و آخرت اسم است. حقیقت انسان یه وجود کشدار است از دنیا تا آخرت. حالا که این روشن شد برگردیم به قرآن، از طریق خود قرآن با مدد غیبی. بازم عرض میکنم از سر صداقت اگه وارد قرآن شدید به کمک مفسرین بزرگی مثل علامه، اون القاهای ربانی که باید به قلبتون بشه میشه اون قرآن. شما بعد از این مدتی میبینید فکرتون منطبق بر این آیات شد، داره با روح شما قرآن حرف میزنه. همین خدا میدونه. شما از این به این کم قانع نشی، به بلند قانع بشید. کم کمه. خب سوره طه همینطور که علامه رحمت الله علیه در مقدمه میفرمان و جزء بدونم نگاه کنید، میفرمان که این سوره جنبه انذارش بیشتر از تبشیرشه. چرا؟ حالا علت اینم بگیم، چون اتفاقا به درد این قرن ما میخوره. یه وقته که مردم سر حالن در دین، اول انقلابا ببینید، اول انقلاب مردم بسیار دینی هن. حالا باید بگوی جان به قربانت، به جنبان ریش را. حالا باید بگوی ناز شستت، میدوی تندتر. یه وقت نشسته است باید بگوی نتمرد، بلند شو. انذار مال وقتی است که ملتی در خمودگی هست. برای همین هم در قرآن آیه صرف تبشیر نداریم، آیه صرف انذار داریم. یعنی نمیشه بشر در یک سستی بشری نباشه. وقتی که میخوان بگن بدو یه توقفی توش هست، اما نمیشه که بشر فقط بهش تبشیر بشه، چون بشر نقص داره. تبشیر یعنی باریکلا. به کی میشه گفت باریکلا تو این دنیا؟ به کسی غیر معصوم، به هیچ کی نمیشه گفت باریکلا. همه نقص دارن. پس انذار میخواد کنار تبشیر. یه وقت مردم از نظر دینی سری حالن، فقط تبشیر کافی نیست، تبشیر و انذار، انذار هم کافی. یه وقت از مردم یادشون رفت از معهودات فطرت را، یادشون رفت از اون تعالی هایی که باید به دست بیارن، حالا باید بترسونشون از توقف. سوره طه در شرایط انذار است. به قول علامه انذارش غلبه دارد. حالا شروعش طه در سوره شورا انشاءالله اگه رسیدیم مفصلا راجع به این حروف مقطعه یا کلمات رمز قرآنی صحبت میکنیم به تبعیت فرمایشات علامه. اینه که طلب ما تا اون سوره. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. پیغمبر در فضایی که مردم در سستی هستن تو نیمدی که با ارائه ایدئولوژی خود را در فشار قرار بدی، تو اومدی که بوته نورانی انسانی را که فرهنگ دنیایی به قفلت کشونده است بیدار کنید. یکی از مشکلات ما مگه این نیست مذهبیامون در مقابل انحراف جامعه خود را فرسایش میدن؟ یه خطره، خطره که بچه حزب الله یا در مقابل نگرانی جامعه خود بپوسد. این خیلی خطره بزرگی است در مقام پیغمبر جدا، در مقام مردم معمولی جدا. یکی از مشکلات اینه که مذهبیای دلسوز اینقدر فشار انحراف جامعه روشون زیاده است که اینها اعصابشون خرد میشه. نه این نمیشه، نه جهان مدیریتش مال خداست. پیغمبر ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، معنی کردن شقاوت یعنی عکس سعادت. تو نیمدی، تو این قرآن را برات نازل نکردیم که ویران بشی. تو ایدئولوژی ها حقا بهت نگفتن که خورد بشی از این که مردم عمل نمی کنن. نه آقا، دلهای بیدار رو پیدا کن و بترسن از سستی. باز این آیه را می خونم بعد فرمایشات علامه را شرمدم. الا تذکرتن لمن یخشا، این قرآن را برای این فرستادیم که اونهایی که دل ترسناک دارن، دلی که برای حق می تتد دارن، برای اونا تذکره باشه. تذکره هم همینطور که می بینید معنی کردن یعنی ایجاد ذکر در شخصی که چیزی را فراموش کرده است. مقدمتا عرض کنم می دونید که انسان یک غریزه‌ای داره به نام غریزه خشیت. همه دارن، همه نگران خطری هم که در اثر قفلت به وجود میاد. هر انسانی در قفلتش یه خطری تهدیدش میکنه و همه نگرانن که این قفلت به خطر بینجامه. خشیت استعدادیست در انسانها که بعضی این استعداد درشون خراب شده است، بعضی خواب رفته. کدوم ها را پیغمبر را میتونن بیدار کنن؟ اونهایی که خشیت درشون خواب رفته است. یارو گفت چی؟ آقا این هندونه که میخوری حرامه. یعنی اگر نگرانی که مال حرام بخوری و اگر نگرانی که این حرامی زندگی آینده تو را ویران میکنه، این هندونه حرام است، نخور. جواب داد که من برای خونکیش میخورم، نه برای حرامش و حلالش. یعنی چه؟ یعنی استعداد استراب از آینده در اثر انجام حرام درش کشته شده. پیغمبر اینا بهش کن این آدم بشو نیست، این همون انذرتهم عملم تون درغم لا یومون. پیغمبر تو چرا مضطربی که همه مؤمن نمیشن؟ بنا نیست همه مؤمن بشن. نبوت ارائه اندیشه صحیح هست و امامت رهنمایی اون اندیشه در جامعه. تموم شد. نبوت و امامت ایجاد خوبی در انسانها نیست، نمایاندن خوبی است. یه که از مشکل یه مربی پرورشی داشتیم چه یادشون به خیر زحمت میکشتن، خیلی دلسوز بود برای جامعهش. اما اوایل انقلاب که به خصوص بچه ها آتش داشتن، فکر کردن انقلاب اسلامی که میاد شیش شبه همه بد خوب میشن. یه انتظاراتی بی جا، سوره طه رو نخونده بودم. همون روزم معلوم بود همچه خبری نیست. بعدی بنده خدا توی یکی از مدارس خیلی تلاش میکرد بدا خوب شم. وقت این مارکسیستا و منافقین و اینا هم زیاد بودن دیگه، اینقدر حرص خورد که دیمونه شد، بردندش تیمارستن. سوره طه رو نخونده بود. مثل همین حالا گاهی وقتا بچه مذهبی های ما فکر میکنن باید یه روزه مردم خوب شن. اصلا از این فکرها مؤمنین بیاد بیرون. قرآن کتاب هدایت هست، مشی هدایت کردن رو هم به شما نشون میده. آقا مثل کوه باشید، مدیریت هستی مال خداست، فقط حق را ارائه بدید. با این جمله دومی، با تعادل دینی، نه حرص بیجا، تعادل دینی. باید مؤمن در تعادل ارائه حق باشه، نه حرص بیجا بخوره. بگردید قلب‌های بیدار رو پیدا کنید، حق رو ارائه بدید و سلام. دوباره آیه رو میکنم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر انذار کن، بترسون، بگو مردم کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. بگو مردم که اینجوری زندگی کردن نهایتش مصیبت است و پشیمانی. این که نمیشه زندگی که پیامبری در متنش نباشه. بگو پیغمبر، اما بگو تا بیدار شند، نه اینکه یه جبهه جنگی درست کنی. ما هیچ وقت در اسلام با آدمهای غافل جبهه جنگی نداشتیم، ما با مانعان حضور نبوت شمشیر میکشیدیم. یکی از مشکلاتی که ما بعد از انقلاب داشتیم مگه این نبود که بعدان از سر لجبازی دارن با ما بدی میکنن. این جبهه جبهه منفیه، ما باید با سران بدان بجنگیم تا خوبی را ارائه بدیم. و سلام و سلام. باید خود آدم بعدا خجالت بکشن که بدن. باید اینقدر باید مؤمن در استواری ایدئولوژیک باشه که با ارائه دادن حق اگر طرف نپذیرف آبروش بره، نه سر لجبازی نپذیرت وقت جبر و مذهبیه بسازن. اینا باید حل شه. قرآن و بعد از اسلام رو پیاده کنن. بعد میفرماد که پیغمبر، حالا یا اینا عصیان میکنن یا نمیکنن. اگه عصیان نکردن که خوشا به حالشون، عصیان کردن به فرمایش علامه دو نوع برخورد باشون میشه، یا عذاب استیصال، این لغت استیصال که در اینجا به کار رفته است یعنی عذابی که مثلا بلا بیاد، یا هم عذاب آخرت. فرمایش علامه اینجا اینه، یا عذاب استیصال یعنی یه مشکلی پیش میاد یکشون به دوشون گیر میکنه ویران میشن همین دنیا، یا هم اون دنیا، یا با این سرکشی در مقابل نبوت همین دنیا ویران میشن یا اون دنیا. شما چه کاره؟ شما فقط کارتون ارائه حق است. خدا میدونه نصف بچه های مذهبی ما به این جهت بریدن که فکر کردن باید هی ور برن به یکی تا خوبش کنن، بعدم که اون خوب نمیشن اینا هرسشا میخوردن. آخه ما چرا باید هرسشا بخوریم؟ الا در برابر حق دارد متذکر شود. دوباره اینو تاکید میکنم چون عذر میخوام که این دو تا آیه رو اینقدر میمونم، چون بعدش شروع میکنه تئوری نبوتش دادن. میگه پیغمبر، حالا که معلوم شد که تو باید چه کار بکنی، موزگیریت به اصطلاح اینجوری شد، حالا من تئوری رو میدم. ببینید بنده مثلا مثل حالا خودمون، حالا بلا تشبیه، ما میخوام یک کتاب به یکی بدیم، اول باید فرهنگ ارائه این کتاب و استفاده کردن این کتابا بگیم، بعد بدیم. این دوتا آیه فرهنگ استفاده کردن از دین را در جامعه و ارائه دین در جامعه را به ما ارائه میده. مقصد اصلی هر آیه، خطاب اولیش پیغمبر است، خطاب ثانویش امت پیغمبر. این همچه یادتون باشه، خطاب اولیه در مقام خودشه، در مقام ما هم خطاب ثانویه و دیگه بعدش. حالا این روشن بشه که شما یادتون باشه بنا نیست همه خوبشند، انک لا تهدی من احببت، پیغمبر تو هر کی که دلت بخواد که خوب نمیشن، ولکن الله یهدی من یشا، هر کس که خدا خواست خوب بشن. پس ما باید چه کار کنیم؟ ما باید حق و ارائه بدیم. حالا اگه این ملت آقا بناس نابود شن، شما حق و ارائه بدی تا تکلیف شما روشن شد، خب نابود میشن. بناس هدایت بشن، شما حق را ارائه بدین تا وظیفه دون انجام داده بشین، خب هدایت میشن. مدیر جهان خداست. اینا هی فراموش نکنید. بعد در نکته دوم علامه میفرماد اثر تذکر چیه؟ خوف از عاقبت غفلت است. چرا؟ چون مؤمنین دنیا آدمو سرگرم میکنه، اینو خودتون هم خوب قبول دارید. اگه خیلی حواستون جمع دنیا شد، یواش یواش عاقبت این غفلت از دین و فطرت رو حس نمی‌کنید. بنده اگه یه سال مشغول خونه سازی شدم و اینقدر تو فکر آجر و سیمان و اینا میرم که اصلا یادم میره دیگه تا آخر عمر تو فکر آجر و سیمان برم چه بلایی به سرم میاد. یکی میاد در خورم میگه اوی مومه بپا اینا آجر و سیمان است، خدا نیست، اینجوری فکر ده توش نکن. آی مومن تو نیمدی تو این دنیا که فقط تو فکر آجر بری یا سیمان ها. یخت بالا یخت بالا. حالا آیه همینا میگه دیگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض میرسیم. این یه نقطه ضعف همه ماست. همه ما مؤمنیم، یه مشکل داریم که اگه تو دنیا خیلی وارد شدیم غفلت میکنیم از حقایق معنوی. قرآن اومده است که ما را از این نقطه ضعف نجات بده. این که به شما همیشه توصیه میشه، به ما توصیه میشه آقا جلسه دائم دینی داشته باشیم. اصلا نه این تو این فکره که بریم ببینیم آقا یارو چی میگه. اصلا یاروی وجود نداره. به مرور به مرور به مرور باید بیاید باید بیاید. تماس دائمی در جلسات ذکر باعث میشه قلبتون بیدار شه، قلبتون حقایقا حس کنه. اگه دنبال علم اومدین، علم هرگز نجات نمیده شما. اگه شما تمام این قرآن حفظ باشید اما قلبتون بیدار نشه، یک قدم بهتون خدمت نشده. حفظی به چه دردی میخوره؟ پس اون چه ما را نجات میده بیداری قلب است. بیداری قلب با ذکر به دست میاد. ذکر یعنی قرآن وسیله ایست که ما را از غفلت و روزمرگی نجات میده. شما با این نیت اصلا باید در جلسات قرآن حاضر شید. گاهی وقتا خیلی هم بلدید. خب بلد بودن علم است، حاضر شدن ذکر است. شما ذکر میخواد، بنده با شما نداریم. بنده و شما صد بارم این آیه را بحث کنیم، خدا میدونه بنده همه حالام که بحث کنم، اگه فردا صبح، حالا فردا صبح سوره بقره است، رسیدین گوش بدین، صبح ساعت 6:20 دقیقه کم موج اف ام آقای جوادی حفظه الله تعالی، آیت الله جوادی، اگه بنده همین حالام که دارم این بحثا میکنم همون فردا صبح آیت الله جوادی بذارن بحثا، حتما مفیده، بسیارم مفیده برام، چون ذکر قلبی است. حالا لغتشو بلدن، این که نشد دین، ولی این قلب با قرآن بیدار شه. پس یه نقطه ضعفی بشر داره که اینا دیگه فلسفه و هیچی نمیتونه حل کنه. یه نقطه ضعفی داره که روزمرگی قلبشو غافل میکنه. با قرآن این نقطه ضعف جبران میشه. تذکرت لمن یخشا. حالا کسی که دلش برای غفلتش نتپه، این قرآن هیچ کاری باش نداره. یارو اومده بود گفته بود آقا با تقوا که نمیشه نون خورد، چندی پول میده؟ اگه با تقوا نمیشه نون خورد، هیچی پول نیست. با تقوا نمیشه نون خورد یعنی با بیدینی کمونیست میشی. حالا یه عمر کمونیست چی چیه؟ کره خرامد الاغ رفت، همینه دیگه. با تقوا کم میشه زندگی کرد؟ یعنی به نظر شما بی قرآن اصلا میشه رو این زمین زندگی کرد؟ بدون تئوری دینی، بدون خط مشی دینی، کل زندگی شید چیست؟ روش باید وقت بگذاریم. میریم جلو. خب پس تا اینجا شد که چی؟ الا تذکرتن لمن یخشا، فرمایشات علامه را حتما مطالعه بفرمایید. با این شرحی که من دادم امیدوارم که دیگه مطلب روشن شد. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. خب این قرآن از طرف کیست؟ حالا یه موضوع عوض شد. میگه این قرآن تنزیلی است از طرف کسی که کل عالم آفرید. کی میتونه طرح زندگی کردن رو این عالمو بده و صحیح هم بده که کل عالمو بیافرینه؟ یه بحث علمی منطقی است، به اصطلاح متدیکه. آقا کی میتونه قواعد استفاده کردن از این مسجد بدون روزمرگی و تلفات و پشیمانی به ما بده؟ اون که کل مسجد دستشه. من بنده ممکنه حواسم نباشه، اصلا کلیدای برقو نشناسم، دست بذارم لامپا رو بسوزونم، یه جا دیگه دست بذارم برق بگیرنم، یه کاری بکنم ساختمان رو سرم خراب شد. کی میتونه طرحی بده که من بدون وقت کشی یا پشیمانی از این مسجد استفاده کنم؟ اون که مدیر این مسجد بوده، اون که تنظیم کرده از وجود این مسجد را. حالا مثال مسجد مثال خوبی نیست، چون بالاخره ما از یه مسجد دیگه این مسجد یاد گرفتیم، از کلیدای خونمون کلیدای مسجد یاد گرفتیم، نه، ولی ما کل عالم را هیچ آمادگی برای استفادهش نداریم.
ما نمیدونیم توی این عالم چطور زندگی کنیم که پشیمون نشیم. ما یه بار قبلا نیومدیم توی این عالم که حالا دفعه دومش باشه. ما یه بار میخوام روی این عالم زندگی کنیم، یک راه تضمین شده میخوام. ما که نمیتونیم یه بار زندگی کنیم نابود شیم، وقتی یه فرصت به ما نمیدن یه بار دیگه زندگی کنیم. راه تضمین شده برای حیات این زمین فقط از طریق خالق این زمین ممکن است. یا خالق زمین راهی برای زندگی کردن داده است که راه حق است، اگر نداده است هیچ راهی دیگه نمیشه باشه، نمیشه، محاله. کی میتونه طرحی بده که رو این زمین درست زندگی کنی؟ درون عالمی ما، نه بر عالم، در نظامی نه بر نظام. در نظام نمیتونه کل نظام رو تجزیه و تحلیل کنه. خیلی خوب فکر کنید اینا. یکی از بحثای خوب و آسونی که باید حل بشه همینه، کی میتونه طرح حیات بده که این حیات فرد ویران نشه؟ رمز و راز نابودی قوم ها و ملت ها و تمدن ها مگه غیر این است که مشی نبوت رو طی نکردن؟ مگه خودش نمیگه لقد اهلکنا القرون من قبلهم؟ ما قبل از اونا ملت ها رو نابود کردیم. لما ظلمو فلما جاءتهم رسلهم لما تؤمن ما یؤمنون. به این مضمون میگه وقتی پیغمبراشون اومدن نشنفتن حرف پیغمبر رو، نابود شدن. رو این زمین فقط یه را دراوم نیست، فقط یه راه هست که زندگی کنیم. طرح حیات صاحب این هستی رو برای حیات خودمون بشناسیم و بپذیریم. دوباره آیه رو نگاه کن، میگه پیغمبر این آیه ای را که این قرآنی که ما برای تو فرستادیم، تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، تنزیلیست، نازل شده ایست از صاحب کل هستی، کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده. و آسمان و زمین علا جمع علیا، یعنی بلندتر از این هاست که شما فکر میکنید. یعنی تئوری نجومی شما نمیتونه حدش رو تعیین کنه، که خودتونم به حمدالله تو این قسمت علم کمکمون کرده است و میدونید. بعد میگه میدونید این کسی که بناست این تئوری را، این قرآن را به شما بده، چه خصوصیاتی داره؟ هستی در قبضشه. چقدر وقت میخواد که ما رو این آیه بحث کنیم؟ شبیه آیت الکرسیه دیگه، آیت الکرسی همه قرآن است. می فرماد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا. کی این دین را برای شما آورده است؟ کسی که تجربه کرده است؟ کسی که مرور زمان کشف کرده است اینا را، یا نه جهان در قبضش است؟ لهو، این ساختمان مال کیه؟ این کت مال منه؟ نه، این کد در اختیار منه. شما یه چیز در مال دونست، اون صورته ذهنی راست راستی ملکش. شما یه گلابی را تصور کنید، این ماله ده، این چقدر قشنگ تو دست ده. یعنی اون گلابی که در دکونه بقال است تو دست شما نیستا، اون در اختیار شماست. بعدم که میخورید میره تو شکم شما، بعدم میره بیرون، پیش شما نیست. چی پیش شماست؟ خودتون، فقط پیش خودتون. هیکلتون هم پیشتون نیستا، وقتی میخوابید بدنه دارم میذارید و میرید، مردم که دیگه به جا خود. یه چیز پیش شماست، خودتون. اینا که تو ذهنه دونه، حالا اینا که تو ذهنه دونه چطوری در اختیاره دونه؟ اینا میگن در قبضه شما، اصلا پس و پیش نداره. شما یه گلابی بیار تو ذهن، تموم شد، نظره ده برگردون، تموم شد، خراب شد، دوباره بیا، دوباره میاری. اینقدر برات آسونه بیاری ببری. این گلابی که تو ذهن شما چه شکلیست؟ فقط خودتون میدونین چه شکلیست، چه خصوصیات داره، فقط خودتون میدونید. پس حالا این مثال خوبی نیست دیگه، ما بعضی مثال نداریم. مولوی میگه خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. یعنی دیگه نمیشه. خب لهو، اگه بفهمیم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چه، اون وقت میفهمیم که کی میتونه دین بیاره. اون که هستی در تملک مطلقشه. ما این تملکمون اعتباری است. بنده یه کاری میکنم، شما یه کت به من میده، شما یه کاری میکنید، من یه لیوان آب به شما میدم. اینا که اعتباری است، ملک حقیقی نیست. ملک حقیقی یعنی من ایجاد کنم. هیچ کی جز خدا هیچی را ایجاد نکرده است. خب میگه که این که برای شما دین آورده است، کل هستی مالش است. کی میتونه دین بیاره که با این جهان بخونه؟ اون که هستی مالشه. کی میتونه دینی بیاره که با آینده و گذشته بخونه؟ شما یه طرحی میدی، شما میدونید فردا چی میشه؟ کی میدونه دو سال پیش از این که روسیه اینطور میشه؟ حالا مثلا حساب کن یکی بیاد بشینه 100 هزار جلد یا 100 جلد کتاب ضد مارکسیسم بنویسه، حالا تو کتاباش، حالا باید کتاباشو بذاره تو آب. اون مارکسیست. ما که نمیتونیم آینده جهان را درست ببینیم. مالک حقیقی جهان همه جهان پیششه. به قول فیلسوفا معلول فقط نزد علت است. اون وقت آینده معلولم جزء وجود معلوله دیگه. اون وقت آینده معلولم که جزء وجود معلول است در اختیار کیه؟ علت. علت هستی حقا. آینده هستی مال جزء عالم است و آینده هستی پیش حق است. شما نمیدونید آینده چی میشه. هر چی بگوید غلط در میاد. تو دلیل نداری. هر چی هم قدیمی ها گفتن غلط در میاد. میگردن 100 تا 100 تا دروغ که گفتن، یه راستا که گفتن، اون 100 تا دروغ یادشون میاد که منم گفتم. آخه اونها که گفتی نشد چرا نمیگوید؟ مثل این عدس، یه آدم یه عدس میکنه بعد خب مثلا میگن صبر من عدسه که صبر عدس عدس بعد میره دا در خونه رفیقش میخوابره، بعدم میره نه رفیقش خونه اسو میرن تو اصلا یادش میاد که عدسه کرد، دوباره دفعه بعد عدس دفعه بعد عدسه میکنه و میره دوباره یادش میره تو رفیق جدید، یه دفعه عدسه میکنه و میره با یهو نمیره میگن مال عدسه است. پس اون همه که مال عدسه نبود، مال چی بود؟ اینا چرت و پرت آدما میسازن تو ذهنش، اینا وهم اسمش. هیچ هم دلیل نداره. تو قرآن هم داریم که آقا سلطان نداری، شما دلیل ندارین برای این حرفا. این سر پیرایا میبندین بدین چیکار؟ شما نمیدونید آینده چی میشه. یکی میدونه آینده چی میشه، فقط مالک هستی آدم، هیچ کی دیگه هم نمیدونه. خود قرآن هم میگه به مقداری که بخوایم خدا به بعضیا میده. تو سوره جن داریم حالا بعد که بحث کردیم میفرماد به بعضی رسولامون مقدارشو میده، تازه اونقدر که بتونن هدایت کنن. نتیجه میخوام چی بگیرم؟ شما اینا وقت بگذارید عزیزان، میرسید به این که پس اولا اون میتونه برای این جهان طرح بده، مکتب بده که کل جهان پیششه. وقت بعد میگه که و ما بینهما، چند هم میدونه آسمان نحو وجودش چیه، هم میدونه زمین نحو وجودش چیه، هم میدونه بین زمین و آسمون که ما باشیم و بقیه نحو وجودش چیه، و ما تحت سرا و اون چه که زیر خاک است، یا منظور پایین تر از عالم ماده است یا منظور زیر همین خاک، دیگه هر دوشو میتونید بگیرید. یعنی کل هستی را مالک هست و کسی که مالک کل هستی است همه شخصیت هستی پیشش است، اون میتونه طرح بده برای هستی. اون میگه که این قرآن رو برات فرستادیم. پس قرآن از طرف کیه؟ از طرف یه همچی کسی است. دیگه چی؟ و این تجهر و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. و اون کسی که این قرآن را فرستاده است تفسیر صحیح میتونه بکنه. چرا؟ چون که اون چه که اگر که تجهر بالقول و این تجهر بالقول، اگه حرفا بلند بزنی یا نه اون آسه بزنی یا نه، خیلی این تیکه جالبه، یه سر داریم یه اخفا. مفسرین عزیز معنی کردن سر یعنی اون که برای بقیه پوشیده است اما برای خودت پیداست. اخفا یعنی اون چیزی که خودت هم از خودت نمیشناسی. و خیلی این تفسیر جالب میشه با این فرمایش. شما یه سری چیزا رو بیرون میدونی، من از شما میدونم، شما از من میدونی، خب اینا رو خدا میدونه. از برنامه خدا طوریست که با اینا میخونه. دو، یه سری چیزا هست من از خودم میدونم، شما از خودتون میدونید، اما من از شما رو نمیدونم، شما از من، اینم خدا میدونه. نکته سومش، یه سری چیز هست من از خودم هم نمیدونم، من خودم مقامات غیبی دارم که برای خودم هم پنهان است، تو عرصه ها پیدا میشه. خودتون تشخیص ندادین گاهی وقتا؟ گاهی وقتا اصلا شما باورتون نمیاد این نقطه ضعف رو دارید، یهو پیدا شد. خب خدا از اول میدونسته. حالا برنامه خدا با علم و آگاهی به همه ایناست. میشد روی این زمین غیر از یه همچی وجودی برنامه برای بشر بریزه؟ از دو قدم شد، یا قبول دارید، ما نمیدونیم در چه موقعیتی هستید، یا قبول دارید صاحب جهان برنامه ریخته است و برنامهش این قرآن است و این قرآن با این خصوصیات اومده است. یک، بناس ارائه بدی، خودفرسایشی نه. دو، از طرف خالق هستی است. سه، خالق هستی جهان در قبضشه. چهار، تمام پنهانی ها و آشکاری ها را بهش آگاه است. حالا کی برنامه حق میده؟ حالا متوجه میشید که چقدر بشر نیاز به دین داره و چقدر بشر باخته از زندگی را که بدون شریعت زندگی کنه. و شریعت هم این نیست که یختش عمل کنیم یختش نکنیم. شریعت یک برنامه همه جانبه است برای کل بشر. در همه احوالش. حالا بعدن میفرماد که این خدایی که چون آیه 6 گفت که چی؟ لهو ما فی السماوات و الارض. حالا اینجا میاد الله را مطرح کرد، اونجا رحمان را مطرح کرد. رمز و راز عجیبی تو قرآن هست، چرا میگه رحمان یه جا میگه الله؟ حالا میخوام من اشاره شو بکنم، خیلی بحث جالبی داره. چرا میگه الرحمن علل؟ این اصلا این آیه را معنی نکردیم. الرحمن علل عرش استوا، پس باید برگردیم. میگه که این خدایی که این آیه را برای شما فرستاد، این قرآن را فرستاد، رحمان است. رحمان یعنی چی؟ یعنی کسی که از سر رحمت میپراکند. اینا باید حتما معنی کنیم. فلسفه نبوت یعنی همین، نبی را خدا از سر رحمت برای بشر فرستاد، نه از سر نیاز. گل خندان که نخندد چه کند؟ خدای ارحم و راحمین بشری که نیاز به هدایت دارد رو از سر رحمت هدایت میکنه. پس جلوه رحمتش نبوت هست. خب حالا میگه این رحمان که این قرآن رو فرستاد، علل عرش استوا، بر عرش استوار و ظاهر است. من سه مقام بگم و همینجا بحثمون تمام میشه، چون جلسه بعد باید روی این عرش اطلاعاتمون کافی باشه تا بتونیم بحث بعد رو بکنیم. یه مقام داریم مثل دنیا که این مثل تن من شما، یه مقام داریم به نام کرسی که مثل فکر من شما. فکر شما چه جنسی داره؟ کرسی هم همین جنس داره. حالا شما فکرتون از کجا میاد؟ از عقلتون میاد. شما فکر میکنید، عقلتون اگه قوی باشه فکرای خوب میکنید، ولی پس هر چی تو فکرتون از عقلتونه. عقل مثل عرشه. حالا تشبیه بدی نیست، بزرگان هم این تشبیه کردن. این جهان حکم چیا داره؟ جهان ماده، عقل، مثل بدن شما. حالا شما فقط بدن دارید یا فکرم دارید؟ غیب بدن شما فکر شماست، مثل کرسی. بالاتر از کرسی چیه؟ عرش است. مثل چی؟ مثل عقل شما. وقتی که انشاءالله دقت کنید، عقل یه چیز بسیطه، فکر یه چیز بسیط نیست. یعنی تو فکر چیز هست. مثلا شما فکر میکنید یه خونه رو راجب مثلا فردادون فکر میکنید، فکر مادی نیست اما یه نحوه کسرت داره، در صورتی که عقل یه چیز مطلقه. حالا این روایت پیغمبر رو روش فکر کنید، میفرما تمام اون چه که در زمین هست، کل این زمین مثل یه حلقه است در کرسی. مثل چی؟ فکر شما. شما حالا تو فکر دو چقدر چیز میتونید بیارید؟ یه دریا بیارید، یه نیویورک هم بیارید، یه کره ماه هم بیارید، یه مریخ هم بیارید، پر شد؟ پر نمیشه، جنسش پر شدنی نیست. می‌فرماد کل این عالم مثل یک حلقه است در کرسی. بعد می‌فرماد کل کرسی مثل یک حلقه است در عرش. مقام عرش چیز عجیبی است، خیلی عجیبه. بعد می‌فرماد، حالا این آیه را ببینیم یه خود شد فهمید بفهمید، میگه الرحمن علی عرش استوا. رحمان اون که این دین ازش ظهور کرده است، بر عرش استوار است و تکیه زده است و ظهور کرده است. خیلی بحث شیری نیست، همطور که بندم اینجا آدرس دادم در 54 اعراف. ما هنوز این 54 اعراف ها جزواش تهیه نکردیم، اما من نوشتم اصل بحث را، اونجا بحث مفصلی میشه. حالا مختصرا من باز مثال بزنم تا روشن بشه. شما قبل از اینکه حرفاتون لفظ بشه کجاست؟ شما الان فکر میکنید بعد حرف میزنید دیگه. قبل از اینکه اینا حرف بشه و لفظ بشه کجاست؟ فکرن. فکرا قبل از اینکه فکر بشه چیه؟ عقلت. اول عقلتون رو به کار میندازید، بعد فکر میکنید، میاد تو ذهنتون، ذهنتون میشه لفظ. حالا کی ظهور کرد فکرتون؟ خوب گوش کن، وقتی اومد لفظ شد. لفظ که میشه ظهور میکنه. خدا کی ظهور کرد در هستی؟ وقتی که ایجاد کرد. تا ایجاد نکرده بود بود، اما ظهور نداشت. ظهورش به چیه؟ به مخلوقش جلوه کرد. اونجا میخونید انشاءالله که خداوند با ایجادش ظهور بر عرش کرد. یعنی خداوند فوق عرش است. عرش محل ظهور تدبیر خداست. قبل از اینکه جهانی نبود تدبیر معنی میداد؟ مدیری که مثلا آقا شما مدیرید، مدیری کجا؟ مداری مدیری هیچ جا، هیچ جا که مدیریت نمیخواد. یه جایی باید بشه. تدبیر جهان از عرش صورت گرفت. حالا قبل از این که جهانی باشه تدبیر معنی نمیده. وقتی تدبیر معنی نده، استوای بر عرش معنی نمیده، ظهور در عرش معنی نمیده. پس استوای در عرش یعنی ظهور تدبیر خدا در عرش بعدی بود که جهان را خلق کرد. حالا انشاءالله آیات قرآن که بخونید این راهنمای خوبیه. پس عرش مقام تدبیر مطلق است، ظهور میکنه میشه کرسی، کرسی ظهور میکنه میشه چی؟ این عالم. این عالم از کرسی تدبیر میشه، مثل تن شما که از مندون، شما مندون میمیره تندون دیگه به درد نمیخوره. تن مندون اگه رفت از بدندون گوشتدون میپوسه. اگه کرسی را خدا قبض کرد این جهان نابود میشه. حالا اگه بخواد کرسی را قبض کنه، عرش را قبض میکنه. یعنی جلوه لمن الملک لله الواحد القهار به صحنه میاد. روز قیامت همچی خدا جلوه میکنه که نه عرش میمونه نه کرسی، همه میرن، ملائکه میره. این جلوه ناب توحیدی مطلق است، بهش میگن لمن الملک. و خود هیچکی نیست که جواب بده، همه نابود شدن. خود خدا میگه لله الواحد القهار. خب پس میگه آدم ها این قرآن از مقام عرش خدایی جلوه کرده است که خدا مسئول تدبیر هستید. خدا مگه میز داره شما بیدین تو این زمین بمانید و بلتون کنه؟ جهان در تدبیر حق است. اگر بیدین باشید جهان را بر شما میشورانه. بسیار این مریضی های بدنی ریشش بیدینی است. خدا اینجوری است، جهان در تدبیر حق است، این بدن شما هم در تدبیر حق است. اگر بندگی نکنید این جهان به کام شما نیست، همطور که به کام دنیا نیست، به کام اروپایی نیست. شما حباب رو نبینید، پوکیدنش رو ببینید. امروز تمدن غرب حباب است. خداشون هم ای کاش ما یه روز میرسیدیم راجب روانکاوی تمدن غرب یه بحث بکنیم. غرب در مرگ خودش جرأت این که بگید آی مردم رو ندارم، والله همینطور است از بعد تا خط. خب این جهان غرب، اینم بی‌دینای خودمون. اصلا مسئله این است آقا، بی نبوت محال است آب خوش از گلوم پایین بره. چرا؟ چون این دین رو مدبر کل هستی که بر عرش استوا دارد آورده است. اون که جهان را تدبیر میکنه دین برای شما آورده است. دین نپذیرید جهان را اونجور تدبیر نمیکنه که به نفع شما باشه، به ضرر شما در میاد. به قول علامه عزیز میفرماد که بارون میفرسه، اما اول بارون میفرسه، ببخشید، اول یه سرما میفرسه که این بارونا قبل از این که فرو بره تو زمین، از زمین را مثلا مثل شخ زدن خیزش بده، خوش یخ بزنه. اگه اول بارون بیا بعد سرما بشه، بسیار به درد میخوره. چرا؟ چون این بارونا فرو میره تو زمین، بعد یه مرتبه سرما میشه. به قول ما زمین شناسا گراویتیشن زمین مطلوب میشه، یعنی دانه بندیش خیلی عالی میشه، زمین از 100 تا شخ زدن بهتره. اگه بارون بیاد لای پوست درختا، اون وقت بعد یخ بزنن، این یخا باعث که شتقایی که لانه کردن لا پوست درختا بمیرن. حالا اگه عکسش بشه، اول سرما بشه بعد بارون بیاد، این بارون به هیچ دردی نمیخوره، مزاحم زندگی هم هست. کیه که میتونه جهان رو تدبیر کنه که اول بارون بیاد بعد سرما، یا اول سرما بعد بارون؟ فکر نکن دنیا که بخواد آخر بشه چی میشه؟ همین بارون بارون سرما جابجا میشه، چه میشه؟ همین دیگه هیچ کی نمیتونه توی دنیا زندگی کنه. چون خدا، البته تو سوره قبل هم گفتیم، چون خدا ارحم الراحمینه، با یه گناه و دو گناه و اینا که بشر رو نمیگیره، ولی گاهی وقتا تذکر میده که آدما میبینید که این نوع انصافا این زندگی است. آقا ما صبح تا شب مردمم کار میکنن نمیتونن یه نون در را بخورن. خدا ما اینجوری آفریده؟ خدا جهان اینجوری آفریده که ما همینطور کار کنیم و نتونیم یه زندگی سالم بکنیم؟ اینجور نیست آقا. جهانی که خدا خواست جهانی است که 8 سال 8 ساعت کار کنیم، 8 ساعت عبادت و تفکر کنیم، 8 ساعت هم استراحت کنیم. این جهانی که 16 ساعت تا 20 ساعت کار میکنی نمیتونی زندگی کنی، این جهان ریشش در بیدینی مردمه. بنده شما رو دعوت نمیکنم به تنبلی یا بیکاری، ولی ما همینقدر که جاده اتوبان تهران قما کار میدونیم، قرآن هم کار میدونیم. ما نمیگون، ما میگون تفکرم کارست، تدبرم کاره، قرآنم کاره. اگه انسانی دین رو تعطیل کرد همین کارش به ضدش میشه. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش داره ماست، ما همین نقبه داره ماست، همین کارمون که در ازاش دین نیست به ضد ما میشه. پس اینو داشته باشید. بعد میفرماد که آی پیغمبر، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، که در جلسه بعد میخواد بفرماد که پیغمبر تمام جلوه هایی که پرستش دارد در خداست، هر چه دل تو را برباید در خدا پیدا میشه، اگر جز خدا ربایشی رافتی سراب است و آب نیست. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. خدایا بار الها ایددا پروردگارا، یا الله 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 یا الله، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم اغرر اعيننا يوم لقائك، اللهم ازغنا حلاوة ذكرك، اللهم ازغنا حلاوة ذكرك، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، الهي تولى امورنا بحسن